معروفش و کتاب قصه بزرگش تلاش میکرد تا با شیوهی غیر مستقیم و غیر شعاری پیام اخلاقی قصه ها رو به مخاطبهای خودش القا کنه. دقیقا توی این ثانیه ها و لحظه ها بود که بازیگرها با هم توافق میکردن که آقای حکایتی قصه ای رو براشون تعریف کنه و بعد با یک ریتم تند که توی تصاویر هم میدیدیم دکور صحنه متناسب با داستان تغییر میکرد.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود.
بچه فیلی بود، نه خیلی بزرگ بزرگ نه خیلی کوچیک. این بچه فیل خیلی مهربون و آروم بود، اما تنها عیبی که داشت این بود که نمیدونست در آینده چی کاره بشه.
حیف من مثل زنبور عسل نیستم و الا میتونستم برم و عسل درست کنم یا اگر نوک سفتی داشتم.
اما خب همونطور که خدمتون عرض کردم یکی از مهمترین و نوستالژیکترین لحظات تماشای مجموعه موسیقی فوق ماندگار تیتراژ برنامه با آهنگسازی آقای دهقانیار بود. هنرمندی که به نظر من با ساخت موسیقی متن چند سریال و اثر تصویری تا امروز نشون داده که چه تخصص مثال زدنی در خاطرسازی موسیقایی برای مخاطبای ایرانی داره که تلویزیون براش معنای فراتر از اون چیزی که فکر میکنیم داره. دهقانیار در ساخت موسیقی تیتراژ مجموعه زیر گنبد کبود نشون داد که به خوبی، واقعا به خوبی موسیقی کودک و نوجوان رو میشناسه، موسیقی برای کودک و نوجوان رو میشناسه و اتفاقا هم از همین جهت بود که دست به ساخت موسیقی روی ترانه‌ای میزنه که هنوز بعد از گذشت 3 دهه خیلی از ما اون رو حتی هنگامی که داریم راه میریم یا هر کار دیگه ای زمزمه میکنیم. این حداقل این تجربه شخصی من بوده و من واقعا ترانه زیر گنبد کبود رو هر از چندگاهی با خودم میخونم و میرم در دنیای کودکی خودم. مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو نسل من میدونن که چه مرکز عجیب و غریب بود در پارک لاله تهران و ما چه تئاترای جذابی رو اونجا دیدیم و با این قصه ها و حکایت ها زندگی کردیم.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. خیلی سال پیش پسری بود اسم بهرام.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان.
25 آذر سال 1329 در تهران به دنیا اومد. 3 ساله بود که پدرش مأموریت پیدا کرد، به زنجان رفت و اونجا این با لایه زدن آشنا شد و بعد شعر خوندن هم یاد گرفت و مادر راجع به زندگی، اتفاقات، ماجرایی که پیش آمده یا خریدی که کرده بوده صحبت میکرد و این دستگاه کوچیک بهرام به جای دست مادر حرف میزدن و این کوچک بودن دستا با بزرگ بودن صورت مادر و هیکل مادر خیلی لحظه شیرین و بامزه‌ای رو ایجاد میکرد و همه از خنده بعضی وقتا حتی رود و بر میشدن. این بود که هر وقت فامیل نزدیک دور هم جمع شدن همه میگفتن یالا یالا آدم بزرگ دست کوچولو، آدم بزرگ دست کوچولو. حسابی میرفت تئاتر میدید. همین باعث شد که توی سال 1348 یعنی بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت تو کنکور رشته هنر نمایش دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شرکت کرد. جودو بهرام انجام داد. 1 سال آموزش تئاتر به بچه های نابینا و حتی انقدر کارشو دوست داشت، انقدر چیز خودش هم یاد گرفته بود از اونها که به این نتیجه رسیدن که یک سالن نمایش مخصوص بچه های نابینا براشون بسازن. یکی از کارهایی که بهرام سال 66 انجام میده تو تلویزیون یه مجموعه ای هست به نام قصه گویی زیر گنبد کبود. که خود بهرام نقشی به اسم آقای حکایتی رو بازی میکنه که این سه دوره ساخته میشه، 66 و 68 و 74. ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین. قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون.
پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
آقای دهقانیار یک آهنگساز خوش اخلاق و خوش رفتاریه که خوشبختانه از همون دسته از هنرمندهاییه که همواره ارتباط خوبی با بچه‌های رسانه داره و همه ما وقتی که با ایشون مصاحبه میکنیم انصافا در بهترین و خوش اخلاق‌ترین شکل ممکن با ما مصاحبه میکنن. پس ایشالله در یک فرصت دیگه‌ای که میدونم قرار بریم سراغ موسیقی تیتراژ هایی که آقای دهقانیار عزیز در مورد اون کارهای زیادی رو تولید کردن، حتما گفتگوهای مفصلی رو خواهیم داشت. الان نکته جالب توجه برای این ماجرای زیر گنبد کبود آقای حکایتی و اینها خواننده اون اثره که من وقتی که داشتم این گزارش رسانه‌ای رو تنظیم می‌کردم انصافا نمی‌دونستم که خواننده این کار چیه. فکر می‌کردم یکی از هنرمندهای نوجوان و خردسال یا به هر حال غیر معروف اون دوران باشه که به هر حال اومده و کاری رو خونده و اون رو تبدیل به یک ترانه ماندگار کرده. اما خب جالبه بدونیم خواننده این اثر یک خواننده درجه یک، یک مرد درجه یک، یک مرد خوش اخلاق به نام آقای حمید غلامعلی بوده. بله، حمید غلامعلی بزرگوار یکی از اولین کارهاش در عرصه خوانندگی همین مجموعه زیر گنبد کبود بوده که واقعا بر من خیلی جالب بود. مردی که در این سالها یه مقدار کمکار شده ولی همچنان صدای لطیف و مخملین خودش رو حفظ کرده. آقای دهقانیار در مورد مجموعه زیر گنبد کبود و آقای غلامعلی میگفتن که برای ساخت قطعه آقای حکایتی من سعی کردم از جدیدترین صداهای الکترونیک که در اون زمان وجود داشت استفاده کنم، یا قطعه خونه مادر بزرگه رو با اجرای ارکستر بزرگ صدا و سیما ضبط کردم. اما برای ساخت قطعه زیر گنبد کبود یا همون آقای حکایتی سینتیسایزر یکی از دوستانم رو قرض کردم و در اون سالهای جنگ و بحران با هزار گرفتاری تونستم این دستگاه رو وارد تلویزیون کنم و اونجا صداها رو روی این دستگاه که چند بانده بود ضبط کردیم. دوستمون هم آقای غلامعلی رو منظورشونه. دوستمون آقای غلامعلی رو هم مدیران تلویزیون تعیین کرده بودند که این قطعه رو بخونن. من ایشون رو نمیشناختم، فقط میدونستم یکی از خواننده‌های مورد نظر سازمان در تاریخ مشخصی باید بیاد و اون رو بخونه، که خب همینطورم شد و نتیجه کارم خیلی خوب بود. آقای دهقانیار در مورد ساخت ملودی هم اضافه میکنن که ملودی این قطعه بر اساس شعری که سروده شده بود طی 48 ساعت در ذهن من شکل گرفت. شعر در اختیارم قرار داده شده بود، محدوده صدایی خواننده رو هم در نظر گرفتم و طیف صوتی گروه کر هم مشخص بود و من بر اساس مجموع این عوامل ملودی رو ساختم و اون رو در استودیوی 110 شبکه اون زمان ضبط کردن.
من خودم دیدم که بچه فیل آتیشو خاموش کرد.
بریکلا بچه فیل
من پیشنهاد میکنم که فیل را مأمور آتش نشانی بکنیم و بهش یک کلاه آتش نشانی بدیم.
آقای غلامعلی هم در گفتگویی که با یکی از سایت‌های رسانه‌ای موسیقی داشته در مورد حضورشون توی مجموعه زیر گنبد کبود میگن که در سال 65 یا 66 بوده که از طریق آشنایی با آهنگسازهای مختلف برای اجرای آهنگ تیتراژ آقای حکایتی معرفی شدم. فکر کنم این اولین باری بود که من به عنوان خواننده در این کار میخوندم و کار پخش شد. وقتی دیدم اولین کار من به این شکل و در مدت طولانی پخش شده برام شیرین بود. بچه ها و نوجوانان اون سالها هنوز این کار رو در خاطر دارن و بعضی ها فکر میکنن این کار رو حتی آقای شاه محمدلو خونده. کم و بیش فعالیت های من ادامه داشت تا اینکه سال 71 قطعه های دیگری رو با آهنگسازی برادرشون آقای غلامعلی در تلویزیون اجرا کردن و بعد وارد ماجرای خوانندگی شدن. به هر حال سریال زیر گنبد کبود که امروز خیلی اتفاقی بهش رسیدیم برای ما مخاطبهای دهه 60 در برگیرنده روزهایی سرشار از خاطر است که ساعتها میتونیم درباره اون بنویسیم. اما بدون شک موسیقی این تیتراژ این مجموعه یکی از مهمترین، مطمئنم یکی از مهمترین مؤلفه های خاطر ساز ماست در اون سالها که اگر این برنامه رو ما نگاه نمی کردیم هفتمون هفته نمی شد. خلاصه که خاطرات ما دهه 60 همین چیزهای ساده و همین ملودیهای ساده و همین نواهای ساده بود که همچنان در ذهن ما مونده و هر از چنگاهی بهش مراجعه می کنیم تا یک کوچولو دلمون یه مقدار آروم بشه و برگرده به اون روزهای شیرین و جذاب کودکی. خیلی خیلی ممنون که ما رو شنیدید این برنامه اتفاقی رو. خیلی ممنون از آقای بهرام شاه محمدلو که ما رو برد به اون خاطرات. مرسی از آقای دهقانیار بزرگوار و هزاران سپاس از حمید غلامعلی عزیز که این ملودی رو توی ذهن ما کاملا ثبت کرد و اجازه داد که ما این میراث ماندگار معنوی رو در ذهن خودمون به امانت بسپاریم انشاءالله تا ابد. الهی که سلامت باشید، الهی که دلتون خوش باشه، امیدوارم بهترین ها نصیب همه ما بشه. در پناه خداوند بزرگ و مهربان شما رو به خدا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار همتون باشه. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. آنچه شنیدید برنامه پیش پرده، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید با ادامه برنامه های رادیو سبا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو سبا صدای شادی آفرین باشید.
تو گشته حیران از همه به غیر تو گریزم. چشم تو شب ستار باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غمی، ولی نمیزنی دلم را آرامش. کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو سبا همچنان در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های امشب. برنامه جستجوگر تقدیم به شما میشه.
موج اف ام،
اف ام
ردیف
105.5
دهم میشه. آره
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه. جستجوگر
به نام خداوند بخشنده مهربان. همه کسایی که به علم علاقه دارن و دوست دارن هر روز مطالعاتی در زمینه تکنولوژی و اینا داشته باشن، بهتون سلام میکنم و دعوت میکنم که جستجوگر رو تا انتها دنبال کنید. گیمرها علاقه خاصی به تک تیرانداز بودن دارن. در واقع وجود این علاقه مفرط به تک تیراندازی موجب شده تا سری بازی‌های مختلفی به نام اسنایپر عرضه بشه. برای آشنایی بیشتر با این بازی لطفاً با ما همراه باشید.
یه اسنایپر ماهر، نازیایی که باید کشته بشن و پروژه‌ای به اسم کراکنگ قرار سرنوشت جنگ جهانی دوم رو رقم بزنه. اینا مواردی هستن که ربلیون با ترکیبشون با هم تجربه مخفی‌کاری مناسب ولی نه بی‌نقصی توی اسنایپر الیت 5 ارائه کرده. با بررسی بازی همراه باشید. طرفدارای بازی شوتر و مخفی کاری احتمالاً با اسنایپر الیت آشنا هستن. اثری که توی نسخه‌های مختلفش بازیکنان رو به مأموریت‌های زیادی توی جنگ جهانی دوم برده و با تمرکز روی قرار گرفتن توی نقشه تک تیرانداز حرفه‌ای اسم رسمی از خودش توی ژانر شلوغ شوتر به جا گذاشته. اسنایپر الیت 5 به عنوان جدیدترین نسخه از این مجموعه چند روزی که منتشر شده و توی یه توضیح کوتاه و ساده دنبال روی همون مسیر آشنای نسخه‌های قبلیه.
All right, that's our cue. Okay, Fairburn.
تو اسنایپر الیت 5 یه بار دیگه با شخصیت کارل فیربون همراه میشیم و به فرانسه میریم که توسط نازی‌ها اشغال شده. فیربون پس از مدتی پی به پروژه‌ای خطرناک و مخفی به اسم کراکن میبره که نازی‌ها قصد دارن باهاش سرنوشت جنگ رو رقم بزنن و با نابودی آمریکا فاتح این نبرد بشن. پس همونطور که حد زدین این شما هستین که باید با انجام مأموریت‌های مختلف جلوی این اتفاق و عملی شدن پروژه رو بگیرید. داستان بازی به طور کلی چیزی نیست جز کلیشه همیشگی قهرمانی از جنگ جهانی دوم که برای نجات کشور و ملتش باید نازی‌ها رو شکست بده. در واقع از داستان نباید انتظار پیچیدگی یا سورپرایز خاصی داشته باشین و نه حتی شخصیتایی که بشه ارتباطی حداقل باشون برقرار کرد. فیربون همون کاراکتریه که یه تنه به نبرد با دشمن میره و این وسط شخصیتای خوب و بد دیگه‌ای هم هستن که راستشو بخواین هیچ کدوم تأثیری توی بازی نمیذارن که حتی بخواین زحمت به خاطر سپردن اسمشون رو بکشین. به بیان بهتر داستان به هیچ وجه جزء نقاط قوت اسنایپر الیت 5 نیست. اساساً تلاش خاصی برای اینکه خلاف این رو ثابت کنن نداشتن. البته که پس از گذشت دقایقی از شروع اسنایپر الیت 5 داستان آخرین چیزی که بهش اهمیت میدین و تمرکزتون میره سمت اینکه چطور هر مرحله رو به اون شکلی که خودتون دوست دارین انجام بدین. بخش کمپین داستانی شامل 9 مرحله مختلف میشه که 8 تا از اونا مراحلی با آزادی عمل بسیار بالان. بازی توی هر محیط چندین مأموریت اصلی و فرعی برای مخاطب تعریف میکنه و این شما هستین که تصمیم میگیرین به چه شکلی اونا رو انجام بدین. خود روند مأموریت و تنوع چندان بالایی نداره و به مواردی مثل منفجر کردن تجهیزات دشمن یا کشتن شخصی خاص محدود میشه. ولی خب آزادی عمل بالایی توی اجرای این اهداف دارین و بازی هم توی هر محیط گزینه‌های زیادی بهتون میده تا کارها رو به شکلی که دوست دارین پیش ببرین. موضوع داشتن آزادی عمل باعث شده تا اسنایپر الیت 5 بیشتر از اینکه یه بازی اسنایپر محور باشه و سعی کنه شما رو توی موقعیت‌های شکار اهداف از راه دور و با اسلحه تک تیرانداز قرار بده، یه بازی مخفی کاری به حساب بیاد. مثلا خیلی وقت میشه کلن میخیال اسنایپر شد و با در دست گرفتن یه کلت مجهز به صدا خفه کن وارد کمپ دشمن شد و اونا رو یکی یکی شکار کرد. حتی قید مخفی کاری رو زدن و به جاش کشت و کشتار راه انداختن هم یه روش توی بازیه و با اینکه سازنده ها با تصمیمی درست کاری کردن که این مورد سختی‌های زیادی داشته باشه، ولی بازم تو بعضی سناریوها قابل استفاده و منطقیه و اونقدی هم تجهیزات مختلف دارین که بتونین بسته به سبک دلخواه و موقعیت لحظه‌ای سراغ روش‌های مختلفی توی انجام مأموریت‌ها برین و اونا رو به شکلی لذت بخش با خلاقیت خودتون تکمیل کنین. میکنه که کلیه مخصوص اسلحه اسنایپر هم به شکلیه که تا آخر بازی هدف قرار دادن دشمن و تماشای کشته شدن اونا با دوربینی سینمایی جذابیت خودش رو حفظ میکنه. و ولی خب لابلای همه لذتی که میشه از این تجربه کلی و آزادی عملش برد، یه سری اما هم داریم. اولی مورد محدودیت حرکت کاراکتر توی بازیه و راستش رو بخواین هنوزم به شخصه نمیدونم که چرا مثلا فربون امکان بالا رفتن از بعضی دیوارا یا سکوهای بلند رو داره ولی از روی یه سری اجسامی که نصف قد خودش هم نیستن نمیتونه بپره. این مسئله یکم کنترل الف رو توی عملکرد سلاح دید. اما یکی از ضعف‌های بسیار واضح اسنایپر الیت 5 کیفیت کلی بصری اونه. شاید برخی نمای کلی از بازی به لطف مخصوصا نورپردازی کیفیت مناسبی داشته باشن، ولی اولین باری که صورت شخصیت‌ها موقع صحبت رو می‌بینین یا حتی توی جزئیات گرافیک محیط‌ها و افکت‌های مثل انفجار رو دقت می‌کنین، گرافیک قدیمی شده اون حسابی به چشم میاد. برای بلیون عملکرد چندان خوبی توی این زمینه نداشته.
So we can move troop convoys through deeper into the mainland. I've been attached to help.
از حیث صوتی هم با اینکه صداگذاری خود شخصیت اصلی توی سطح خوبی قرار گرفته، ولی مخصوصا صدای انفجار و بقیه افکت‌های صوتی توی بهترین حالت معمولیه. به طور کلی اسنایپر الیت 5 از اون بازیاییه که بیشتر برای گروه خاصی از مخاطبا، یعنی اونایی که از نسخه قبلی لذت بردن یا طرفدار پروپ و قرص بازی مخفی کاری هستن لذت بخشه. آزادی عمل خوب مراحل و ایده جالب بخشایی مثل اینویژن از ویژگی‌های مثبت و دوست داشتنی بازی هستن و این وسط مشکلاتی مثل محدودیت‌های حرکتی یا گرافیک واقعا قدیمی به تجربه کلی رتمه می‌زنن. پس اگه همیشه طرفدار مجموعه بودین و مخصوصا مشترک گیم پس هستین، اسنایپر الیت 5 ارزش با تجربه رو داره، ولی در غیر این صورت هزینه کردن برای ساخت جدید ربلیون خیلی منطقی به نظر نمیرسه.
افراد نابینا یا کمبینا هم از پیشرفت‌های فناوری سهم دارن و نوآوری و اختراعاتی که وجود داره برای خیلی از اونها مفیده، یعنی به دردشون میخوره. چند وقت قبل یه نمایشگاهی به نام اینوتکس برپا شده بود که آخرین فناوری‌های مربوط به نابینایان در اونجا ارائه شد. همکارمون آقای آذر ماسوله ما رو آشنا می‌کنه با یکی از این فناوری‌ها.
درود بر شما مخاطبان برنامه جستجوگر، من اشکان آذرمسئول هستم و خوشحالم که این هفته هم میتونم با معرفی تکنولوژی‌های ویژه نابینایان کنارتون باشم. این هفته در واقع آخرین هفته است که ما در نمایشگاه اینوتکس خواهیم بود و محصولات کمپانی سنسور تک که یک کمپانی روسی هست و ویژه نابینایان و ناشنوایان هستش رو براتون معرفی میکنیم. این کمپانی محصولات خودش رو به نمایشگاه اینوتکس آورد که دهه سوم اردیبهشت ماه در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد. بسیاری از معلولین به شکل بریل براتون به نمایش در میاره و شما میتونید به راحتی با استفاده از خط بریل بخونید که در جمعتون چی میگذره. حالا شما تصور کنید در مهمونی حضور دارید، یه نابینا ناشنوا یه عالمه دستگاه با خودش آورده تا فقط از طریق این دستگاه ها بتونه بفهمه که اطرافیانش تو مهمونی دارن چی میگن یا چه اتفاقاتی در مهمونی میفته. طبیعتا همه این اتفاقات به خاطر این میفته تا معلولی، چه بینایی، چه شنوایی و چه غیره، به بهانه معلولیت خودش از حضور در جمع سرباز نزنه و به سمت انزوا و گوشه‌گیری و گوشه‌نشینی و یکجانشینی حرکت نکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون با جستجوگر رادیو سوا.
گوشی‌های تلفن همراه انواع متفاوتی دارن، اما در نهایت وظیفه اصلی همه اونها توانایی ایجاد ارتباط بی سیم صوتی بین دوتا نقطه است که از همدیگه فاصله دارن. کم کم با پیشرفت تکنولوژی علاوه بر رسالت اصلی خود گوشی که این ارتباط است، توانایی های دیگه هم بهش اضافه شد. این گوشی ها در انواع مختلف ساخته میشن. یکی از انواع این گوشی ها گوشی های گیمینگ که قابلیت های ویژه‌ای داره.